جریان تکفیر و حکومت‌هایی که پشتیبان و حامی آن هستند کاملاً در جهت نیات استکبار و صهیونیسم دارن حرکت می‌کنند. جریان تکفیر ظاهر اسلامی دارد، اما عملاً در خدمت جریان‌های استعماری و استکباری و سیاسی بزرگی است که علیه دنیای اسلام دارن کار می‌کنند. شواهد این معنا رو قطعی می‌کند. یکیش این است که جریان تکفیر توانست حرکت بیداری اسلامی را منحرف کند. حرکت بیداری اسلامی یک حرکت ضد آمریکا، ضد استبداد، ضد دست نشاندگان آمریکا در منطقه بود. جریان تکفیر این حرکت عظیم ضد استکباری و ضد آمریکایی و ضد استبدادی را تغییر جهت داد به جنگ بین مسلمانان، به برادرکشی.
پیدا و پنهان داعش.
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، با قسمت دیگر از برنامه پیدا و پنهان داعش از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. در این برنامه به موضوع توسل جستن و رد مستندات ضعیف و بی‌پایه وهابی های تکفیری در این زمینه با شما صحبت خواهیم کرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. در نقد مبانی فکری جریان‌های تکفیری به موضوع زیارت قبور رسیدیم. در تاریخ اسلام بین عموم مسلمانان زیارت قبور بزرگان امر مستحب و پسندیده تلقی می‌شده است. گروه‌های تکفیری بر پایه برداشت‌های انحرافی از تعالیم قرآن و روایات زیارت قبور را از مظاهر شرک دانسته و تخریب آنها را واجب می‌دانند. این در حالی است که فقهای چهارگانه اهل سنت طبق نقل کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مستحب می‌دانستند. در این کتاب چنین آمده است: زیارت قبر پیامبر از بالاترین مستحبات است و در مورد آن احادیث متعدد وارد شده است. یکی دیگر از برداشت‌های انحرافی وهابی‌های تکفیری از آموزه‌های اسلام توسل است. توسل در لغت وسیله قرار دادن کس یا چیز نزد دیگری است. در اصطلاح مقصود از توسل آن است که بنده چیز یا کسی را نزد خداوند واسطه قرار دهد تا وسیله قرب او به خدا شود. تعریف توسل در قرآن و منابع دینی یافتن وسیله برای نزدیک شدن با پیشگاه پروردگار است. جریان وهابیت و گروه‌های تکفیری توسل و وسیله قرار دادن پیامبر و ائمه را نزد خداوند حرام و از مصادیق شرک می‌دانند. از نگاه آنها توسل به اولیا و انبیا امری است که در شریعت سابقه ندارد و بدعت تلقی می‌شود. محمد بن عبدالوهاب درباره حرمت توسل چنین می‌گوید: آنان که به ملائکه، پیامبران و اولیای خدا توسل می‌کنند و آنان را شفیع خود قرار می‌دهند و با وسیله آنان به خداوند تقرب می جویند، خونشان حلال و اموال آنان مباح است. شیخ عبدالعزیز بن باز، مفتی سابق سعودی، توسل را جایز نمی داند و آن را بدعت و عمل شرک آلود می خواند. شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ، مفتی سعودی، می گوید علت حرمت توسل این است که ارتباط پیامبر بعد از مرگ با این عالم قطع می شود. او نمی تواند برای کسی دعا کند و عاجز از انجام هر کاری است. بنابراین توسل به عاجز عقلاً باطل و موجب شرک خواهد بود. گروه تکفیری داعش بر اساس برداشت غلط از توسل با دلیل آنکه قسم به پیامبر و اولیای خدا توسل می جویند خون آنها را مباح می داند. وهابی های تکفیری تنها وسیله تقرب به خدا را اسمای الهی می دانند و توسل به وسیله دیگر را شرک تلقی می کنند. این در حال است که در قرآن کریم و روایات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مستندات زیاده درباره توسل است. از آیات قرآن در می یابیم که وسیله قرار دادن مقام انسان صالح و شایسته در پیشگاه خداوند و درخواست نیاز از خداوند از این طریق هیچ منافات با اصل توحید ندارد. خداوند مهربان در آیه 35 سوره مبارکه مائده با وسیله جستن برای تقرب به خودش فرمان می‌دهد. نمونه دیگر توسل پسران حضرت یعقوب علیه السلام به پدرشان است که در آیات 97 و 98 سوره مبارکه یوسف آمده است. پس بر اساس آیات قرآن می توان برای آمرزش گناهان به اولیای خدا متوسل شد تا آنها از خداوند طلب بخشش کنند. این خود سند محکم در تأیید شفاعت و جستن وسیله برای تقرب به خداست. البته این نکته را نیز می رساند که پیامبران به دلیل آن که از مقام بالای نزد خداوند برخوردارند می توانند نزد خداوند وساطت کنند. آیه 64 سوره نساء نیز به نکته دیگر در رابطه با توسل اشاره می کند. طبق این آیه یکی از راه های بخشش گناهان و تقرب به خدا توسل بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و دعای آن حضرت برای آمرزش خطاکاران است. لذا از خطاکاران خواسته شده است که نزد پیامبر بروند و از او بخواهند برای آنها طلب بخشش کند. از این آیه چنین نتیجه می گیریم که توسل به پیامبر برای بخشش گناهان و واسطه قرار دادن او کاملا مورد تأیید قرآن است. در اینجا شبهه را وهابی ها مطرح می کنند و مدعی هستند که پیامبر پس از رحلت نمی تواند برای کسی دعا کند. در آیه 169 تا 171 سوره مبارکه آل عمران نکات قابل تأمل در این مورد به چشم می خورد. بر اساس آیاتی که به آنها اشاره کردیم، شهدا زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند. این آیات شادمانی شهدا را توصیف می کند. حال چگونه ممکن است پیامبر که مقامش برتر از همه شهدای تاریخ است بعد از رحلت عاجز از انجام هر کار باشد و نتواند برای کسی دعا کند و توسل به او شرک و حرام شمرده شود؟ ابن حجر مکی در کتاب سوائق از امام شافعی رحمت الله علیه نقل می کند که به اهل بیت پیامبر توسل می جست و چنین می گفت: خاندان پیامبر وسیله من هستند. آنها در پیشگاه او سبب تقرب من می باشند. امیدوارم به سبب آنها فردای قیامت نامه عمل من به دست راستم سپرده شود. به طور مسلم مرگ به معنای پایان کار انسان نیست، بلکه آغاز زندگی در جهانی دیگر است. برخلاف وهابی ها که درخواست دعا از فرد متوفی را ممنوع و شرک می دانند، اصولا مقام و منزلت پیامبر مربوط به جسم و حیات مادی او نیست که با رحلت آن حضرت از بین برود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از رحلت نیز از همان ویژگی های ممتاز برخوردار است. پس توسل به پیامبر و بزرگان دین محدود به دوران زندگی آنها نیست. بعد از پایان حیات مبارکشان نیز امکان توسل به آن بزرگواران وجود دارد. شنوندگان گرامی، با پایان قسمت دیگر از برنامه پیدا و پنهانی داعش از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. تا گفتارهای بعدی، خدا نگهدار.